نمیتوانیم از آن را استفاده بکنیم. از یک راه دیگری به ولسوالی یک اولنگ میرویم. راهش خامه است، ولی آنقدر سخت نیست از راهی که ما آمدیم. آهسته آهسته به ولسوالی یک اولنگ نزدیک میشویم.
با برنامه سفر و چکر رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم و همچنان از دل کوههای افغانستان معلوماتی تقدیمتان میکنیم. بله، معادن افغانستان، ثروت عظیمی که هم مایه مباهاتند و امید برای رفاه مردم افغانستان و هم ترس از این که بهانه‌ای برای تصرف و اشغال افغانستان شوند. خب، از همین کوههای بابا در ولایت بامیان شروع میکنیم، جایی که از رنگ تیره سنگ ها هم میشه فهمید که آهن دارد به وفور، قسمی که به نقل از مسافران و اهالی منطقه حتی سنگ های کوچک منطقه هم به دلیل جرم حجمی بالا و آهن خالصی که دارد بسیار سنگینند.
بزرگترین معدن آهن افغانستان، معدن حاجگک در شرق بامیان موقعیت دارد. معدن حاجگک دارای بزرگترین ذخایر سنگ آهن در منطقه است. حاجگک بیش از 12 کیلومتر طول و 3 کیلومتر عرض دارد و شامل 16 منطقه جداگانه است که از جمله 7 منطقه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین این معدن دارای بزرگترین اکسید آهن در افغانستان است. بر اساس مطالعات زمینشناسی افغانستان، این سنگ معدن در محدوده گسل هرات قرار دارند. یک مطالعه در دهه 1960 پتانسیل معدن منطقه را نشان داد و برآورد کرد که معدن حاجگک 1.8 میلیارد تن سنگ آهن با عظمت تقریبا 62% آهن را دارند. اما موقعیت دورافتاده و کوهستانی حاجگک آن را با یک پروژه چالش برانگیز برای توسعه آینده تبدیل کرده است. قرار بود دولت هند مبلغ 14 میلیارد دلار را در معدن حاجگک سرمایه گذاری کنند. شرکت های هندی ساخت راه آهن از معدن حاجگک تا بندر چابهار ایران را به عهده گرفته بود. معدن حاجگک دارای 3 ذخیره بزرگ است که 2 ذخیره آن را گروه هندی و آخر را شرکت کانادایی با دولت افغانستان غرض استخراج قرارداد کرده بودند. اما با این وجود مذاکرات قرارداد به تعلیق افتاد به دلیل امتناع چین از ساخت راه آهن. خط آهن 900 کیلومتری مورد بررسی قرار بود، از شمال پاکستان، سپس از کابل و بعد از سراسر کشور تا ازبکستان در شمال عبور کند. در واقع قرار بود آهن از طریق راه آهنی قرار بود چینی ها بسازن انتقال پیدا کنند، که به دلیل امتناع شرکت چینی این سوال پیش آمد که چگونه باید راه دیگری برای صادرات آهن پیدا شود. در نهایت باید گفت علیرغم وجود منابع معدنی بسیار در افغانستان و پتانسیل های بسیار این منابع، این کشور هیچ گاه نتوانسته است از ظرفیت منابع معدنی خود به نحو مطلوب استفاده کنند. دلایل همچون ناامنی، نبود زیر ساخت های صحیح، بی توجهی دولت، افغانستان همچنان در ردیف کشورهای فقیر و معدن آنها دست نخورده باقی گذاشته خواهند شد.
افغانستان سرزمین بکر است از لحاظ داشته های طبیعی و به اصطلاح تحت الارضی، سرمایه هایی که منتظر شناسایی و استخراجند از نفت تا نمک.
بر اساس آخرین ادعاها و اکتشافات در مورد نفت و گاز در افغانستان، در حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خام و 700 تا 3000 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 562 میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانای استخراج روزانه 300 هزار بشکه نفت خام را دارد که درآمد معادل سالانه آن 9 تا 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می‌کند. میزان نفت گاز افغانستان از بسیار از کشورهای صادرکننده نفت گاز همچنین آذربایجان و ازبکستان بیشتر است. حوزه شمال قسمتی از حوزه عظیم نفت گاز آمودریا می باشد که از نظر میزان ذخیره در بین 152 حوزه نفتی و گازی کشف شده جهان در رده 15 قرار دارد. این حوزه 515 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و در 4 کشور مانند افغانستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان گسترش دارد. تا کنون در افغانستان بیشترین تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در 5 حوزه نفتخیز صورت گرفته. دو حوزه آن در شمال آمودریا، یک حوزه آن در هلمند، یک حوزه دیگر آن در هرات و حوزه آخر آن در کتواز ولایت پکتیا قرار دارد. در حال حاضر افغانستان دارای 4 منبع بزرگ نفت گاز می باشند که شامل حوزه های ساحلی نفتی آمودریا، کتواز، هلمند و حوزه نفتخیز هرات است. در آینده نه چندان دور پژوهش های تکمیلی درباره معادن نفت کتواز ولایت پکتیکا و ذخایر نفت ولایت هلمند و هرات آغاز خواهند شد. حوزه نفت گاز خیز هلمند با مشمولیت قسمت جنوب غربی و جنوبی افغانستان با مساحت مجموعی 131 هزار کیلومتر مربع برابر به 20% خاک کشور یعنی افغانستان می باشد. در افغانستان بیشتر از 14 معدن نمک تمام وجود دارد که فعلا از چندین معدن آن نمک استخراج می‌گردد. معادن نمک قابل استفاده در اندخوی ولایت فاریاب و چندین معدن در مناطق مختلف ولسوالی تالخان ولایت تخار، نمکسار هرات، غور، غزنی، پکتیا، پروان، فاریاب، بلخ می‌باشد. تولیدات نمک افغانستان در سال 2013 به 190 هزار تن رسیده است، اما فعلا آمار دقیق تولید آن معلوم نیست. در مجموع افغانستان در سال 250 هزار تن نمک ضرورت دارد و دلیل این که فابریکات افغانستان نمک را به قیمت بلند یعنی 4000 افغانی تولید می نماید، 70% نمک افغانستان از ایران و پاکستان به قیمت 2200 افغانی فی تن وارد می گردد. اکثر مصارف نمک افغانستان به 2-4 گرام فی فرق می باشد. خالص‌ترین نمک افغانستان از معادن تاقچه‌خانه ولایت تخار به دست می آید که دارای آیودین می باشد. افغانستان 33 فابریکه تولید نمک در 14 ولایت دارند که 25 فابریکه نمک آیودین دار را تولید نموده، باقی نمک عادی را تولید می نماید. معادنی که فعلا قابل استخراج است معادن نمک ولایت تخار و چندین ولایت دیگر است که از قرنها به این طرف مورد استفاده مردم قرار دارد. در ولایت تخار چندین معادن نمک در مناطق مختلف وجود دارد. مهمترین معادن نمک ولایت تخار عبارت از معدن نمک لطبند، پروکسای و اچکوتل، معدن نمک تاقچه‌خانه نمک آب، معدن در چاه آب، چال یک و چال دو می باشد. علاوه بر این در این ولایت از سالیان متمادی آسیاب‌های نمک وجود دارد که نمک عادی را تولید می‌نماید. 3 معدن فعال نمک ولایت تخار سالانه 75 هزار تن نمک را تولید می‌نماید. قابل ذکر است معادن نمک ولسوالی نمک‌آب و کلفگان از جمله بزرگترین معادن نمک در افغانستان است که دارای اهمیت فراوان می‌باشد. و همچنان معدن نمک در دولت‌آباد ولایت فاریاب نیز بزرگترین معدن نمک در افغانستان می باشد این معادن در ولسوالی انپوی قرار داشته، از قرنها به این طرف مورد استخراج قرار دارند. ساحه نمکدار این معادن به 10 کیلومتر و عرض آن به 4 کیلومتر می‌رسد.
دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز با پایان رسید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. با میمنت عیاد شعبانیه و در آستانه سالروز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شد. گزارش رو بشنوید از همکار ما خانم غزل حسینزاده در این ارتباط.
به مناسبت اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی صبح امروز در رواق قدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی و بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. تلاوت قرآن، اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی مولودی خانی و تقدیر از نوجوانان و جوانان شرکت کننده در این مراسم از جمله برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود. در حاشیه این مراسم گفتگویی داشتم با حجت الاسلام سید محمد ذوالفقاری، مدیریت زائرین غیر ایرانی آستان قدس رضوی، و ضمن تشریح برنامه‌های متعدد آستان قدس برای نوجوانان و جوانان افزود:
امروز هم که ما در رواق مبارک قدیر میزبان نوجوانان عزیز افغانستانی هستیم که ضمن زیارت حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر بهره‌مند میشن. جا دارد ما از مسئولین امور مهاجرینی که دلسوزانه به برنامه‌های فرهنگی این عزیزان علی رغم همه سختی ها و مشکلات و صعوبت های اونها میپردازند تشکر کنیم و خودمون رو ما همیشه در حرم امام رضا علیه السلام در کنار این دوستان میبینیم و میدانیم که بتوانیم در عمق بخشیدن به محبت اهل بیت علیه السلام، فراگیری معارف اهل بیت، معارف رضوی سلام الله علیه، کمکی بکنیم و در کنار این دوستان انشاءالله باشیم.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی هدف از برگزاری این مراسم را اهمیت رشد و تربیت جوانان به عنوان قشر سرنوشت ساز جامعه دانست و گفت: حضرت علی اکبر علیه السلام میتواند بهترین الگو برای نوجوانان و جوانان ما باشد.
از این فرصت با بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه، میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارن را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، حضرت علی اکبر جوانی هستند شبیه ترین ها به پیامبر عظیم الشان اسلام که خدا پیامبر را به عنوان الگوی برتر. علی اکبر از ادب برخوردار بود، از ایثار برخوردار بود، از شجاعت برخوردار بود. ما برای که یک جامعه سرپا باشد نیازمند به این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه.
نوجوانان و جوانان افغانستانی از این مراسم استقبال کرده و خود را رهرو راه ائمه معصومین و حضرت علی اکبر علیه السلام دانستند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت که تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح‌الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد به خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه‌ها نباید در رسانه‌ها نشر شود. وی اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارند و اجازه نمی‌دهد که منشأ اختلاف شود و اقدامات مسئولان وطن را به سوی بدبختی و ناآرامی سوق می‌دهد.
دیدگاه‌های متفاوت گاهی وقت اظهار می‌شود در رسانه‌ها یا در بحث از مجالس. این هرگز به این معنا نیست که درگیری وجود دارد یا اختلاف وجود دارد یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود دارد. ما مردم افغانستان از اینها اطمینان میتیم که امارت افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر را نداره رهبری و همچنان مسئولین و وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنند، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن پس ببرد. ما این را تجربه کردیم و مسئولین افغانستان هم یکنون هم مثلا حرفای ما را شاید بشنوند. من خودم در موضوعات مختلف با قوام عالی امارت با حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی میدانم به مقام عالی امارت، ولی اون طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از زیر در حدی بوده که خلاف توقعی ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شورا و تمام اعضای امارت اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه در محضر قوام عالی امارت بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیده اکثر عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شه یا کسی تهدید شه. البته این چیز را باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستن از او استفاده سوم میکنه و علیه نظام استفاده میشن. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائلی متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسازیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسازیم. البته در محضر رهبری تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن.
گروهی از سناتوران آمریکایی در نامه‌ای با ابراز نگرانی از سیاست‌های اخیر مهاجرتی ترامپ و تأثیر آن بر متحدان افغانستانی این کشور اظهار کردند که ایستادن کنار کسانی که در کنار ایالات متحده ایستادند مسئله مربوط به منافع ملی و شرافت ملی آمریکاست. سناتورها در این نامه که خطاب به وزیران دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا ارسال شده با اشاره به تعلیق برنامه‌های کمک خارجی، حذف تدریجی برنامه پارول بشردوستانه و تأثیرات طولانی مدت تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان بر متحدان و مهاجران افغانستانی افزودند که این اقدامات باعث شده که وفاداری ایالات متحده به شریکان جنگی و خانواده‌هایشان مورد تردید قرار گیرد، زیرا آنان برای بازسازی زندگی خود در آمریکا به حمایت و تضمین نیاز دارند. در این نامه با پیامدهای این سیاست ها بر سرنوشت شهروندان افغانستانی بلا تکلیف در قطر و آلبانی اشاره و تصریح شده. سیاست هایی که پیشتر برای پیوستن اعضای خانواده نیروهای نظامی آمریکا به آنان در نظر گرفته شده بود، اکنون در حالی از ابهام قرار گرفته. آینده افغانهایی که تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه وارد ایالات متحده شدند نامشخص مانده و ارائه خدمات اسکان مجدد و حمایت از شهروندان افغانستانی که پیش از 20 جنوری وارد آمریکا شدند مختل شده است. سناتوران از وزارت‌های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی آمریکا درخواست کردند تا در مورد سیاست‌های خود توضیحات کامل‌تری ارائه کنند. آنان گفتند که دستورهای اجرایی دولت ترامپ یک بازه زمانی 90 روزه برای بررسی سیاست‌های مربوط به پناهجویان و کمک‌های خارجی در نظر گرفته است، اما 3 ماه انتظار برای وضاحت این سیاست‌ها وضعیت بلا تکلیف متحدان افغان و خانواده‌های آنان را تشدید خواهد کرد. سیاست‌های مهاجرتی و کمک‌های خارجی دولت دونالد ترامپ با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده است. برنامه غرس نهال از سوی شهرداری ولسوالی بلخ ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در این ولسوالی می‌گویند که قرار است در این کارزار 7000 اسنان نهال را در ساحات مختلف این ولسوالی غرس کنند. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
برنامه غرس نهال از سوی شهرداری ولسوالی ولایت بلخ آغاز شد. مسئولان در این ولسوالی میگن قرار است در این کارزار 7000 اسلحه نهال را در ساحات مختلف این ولسوالی غرس کنند. با گفته آنان این برنامه از عبده ماه دلو آغاز شده و تا پایان سال روان ادامه خواهد داشت.
نن پروسه داده مش تطبیق کړه دا به تر حوال تر همان ان شاء الله تقریبا وزره نیال مش بده خپل ولسته ورکو او د کشتری او خپل اند بلاکو کې به نسب درې او د دې محافظت بکې.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی بلخ در حالی که این اقدام شهرداری ولسوالی بلخ را در راستای سرسبزی و زیبایی سازی محیط سودمند میدانند، بر حفظ و نگهداری و آبیاری این نهال ها از سوی باشندگان تاکید کردند.
در حفظ مقابل محیط زیست است که باید اول ما فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیریم. ما بدون فرهنگ شهرنشینی نمیتونیم که محیط زیست خود را حفاظت کنیم. باید از این ما خواهش میکنیم که در جویا آبروا، عدمی کثافات، همین پلاستیک، عدمی جلوگیری کنند.
ما از این پروسه نیالشانی بسیار زیاد خوشحال هستیم و یک چیز ما گفتنی است که تقریبا در حدود 35-40 میلیون نفوذ داریم در سطح افغانستان. اگر یک شخص سال یک دانه نهال بشانه در طول 10 سال یا 20 سال ضرب 40 میلیون کنیم، تمام افغانستان ما را نهال میگیره.
وظیفه مردم عامی است وقتی که شهروالی زحمت میکشه نهال غصب میکنه در هر قرار قصبات و در ولسوالی برخ، اونا باید حفاظت درست بکنن.
این برنامه غرس نهال در حال آغاز شده است که همه ساله با نزدیک شدن سال نو برنامه سرتاسری غرس نهال در کشور آغاز شده و برای حفاظت از محیط زیست و سرسبزی هزاران اسلحه نهال کشت می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ در شبکه ایکس نوشت که افراد زیرک به جای تکرار فشار حداکثری عقلانیت حداکثری را انتخاب میکنند. سعید عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال مجدد تحریم‌های حداکثری علیه ایران در شبکه ایکس نوشت که آنچه فشار حداکثری خوانده میشود یک تجربه شکست خورده است و تکرار آن فقط بار دیگر به مقاومت حداکثری منجر می شود. وزیر امور خارجه ایران افسود دستیابی به تضمین‌های عملی مبنی بر این که ایران به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید دشوار نیست، مشروط بر این که متقابلا تضمین‌های عینی برای خاتمه مؤثر اقدامات خصمانه علیه ایران از جمله فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها ارائه شود. عراقچی همچنین یادآور شد که ایران یکی از طرفهای متحد در NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و دیگر اسناد جهانی منع اشاع است و قبلاً به صراحت اعلام کرده است که تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح چهارشنبه با امضای یک بخش نامه دستور لازم را به نهادهای مختلف برای اعمال شدیدتر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. زمان اذان مغرب با افق کابل ساعت 7:46:16 است. بخش بعدی اخبار هم ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر.
بی کلام اینجا باش، بودنت با دل من بی صدا همزیباست.
شما دعوتید به شنیدن گلچینی از برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
خندی و تمام جهان قند می شود، زیباترین بهار خداوند می شود.
گل می کند تراوت یک عصر دیگری وقتی که ساعت خوش لبخند می شود.
بزرگ و مهربان،
به نام تو آغاز میکنیم ای بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
با شما جوانهای دوست داشتنی،
با شما روی موج جوانی های نازنین،
شما شیر بچه ها و شیر دخترای افغانستانی،
سلام.
در یه هوای سرد و زمستانی نشستم به دور کرسی و صندلی و بخاری کنار چای تلخ گوش دادن و برنامه روی موج جوانی خیلی میجذبه ها.
آرزو میکنیم زندگیتان همون رقم که میخواین تغییر کنه.
برفباری هم که خدا را شکر در خیلی جاها خوب بوده که بهار زیبا را نمید میته.
بهار گفتین، شما شنیدین که بهار در زمستان بیایه؟ پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بهاری بود در زمستان.
در ایام الله دهه فجر قرار داریم که تبریک عرض میکنیم به مردم عزیز و نجیب ایران و همه ای آزادگان جهان.
راستی شما هم یک لبخند بزنین که هوای عصر زمستانی ما گرمتر شود دیگر.
سفر با شما شیرین هست، سفر با شما دلچسب هست.
پس برو ما خیر که رفتیم.
ارغوان حیدری هستم.
و ما هم قاسم موحد.
آقای بینش، نویسنده برنامه.
علیرضا جان احمدی امروز صدابردار برنامه است.
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگرای برنامه را خوب میشناسین. خانم شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم
در مشهد.
اینجا زیبا وطن
افغانستان خور دوست دارم.
سلام افغانستان.
سلام افغانستان. افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی دلدادم منم.
خانه وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی 2098-999-1056-459.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر من ادب یکی از قیمتی ترین سرمایه ها و میراث های حیات یا زندگی یک آدمی به حساب میره. ادب از کت بالاتر از ثروت و سرمایه است. در تمام برخورد ها چیزی به زیبایی و جذابیت ادب نمیرسد. باید ادب ما بیاموزیم و به کار ببریم. و ای که ما چقدر به این موضوع اهمیت میدیم، واقعا من کوشش میکنم شخصا خودم که در همه کارها و امور زندگی از ادب کار بگیرم، چی در مقابل والدینم باشه، چی در مقابل اجتماع باشه و چی در مقابل دوستانم باشه، باید از ادب کار بگیریم و ادب پیشی خود بسازیم.
مصطفی ملک زاده است. ادب، اگر ما بخوایم روی ادب اشاره بکنیم، ادب چیزی است که برمیگرده به خانواده. ما یکی تعلیم داریم، یکی تربیت. تعلیم انسان در جامعه فرا میگیره، اما تربیت و ادب در فامیل. اگر ما اشاره بکنیم، کسی که میخواهد ادب داشته باشه، باید اولا شخصیت فامیلی خوب داشته باشه. بازم اشاره میکنم فامیل خوب داشته باشه. در خانه و خانواده که دشنام باشه، سر باشه، صدا باشه، چیغ زدن باشه، هرج و مرج بیشتر باشه، بی توجهی باشه، به طفل، به بزرگ، به خود، احترام متقابل. زمانی که تو متقابل باشه، ادب هم به وجود می آید. که نباشه دیگه ادبی در کار نیست. در کل ادب اگه ما بخوایم یک مختصر براتون بگویم، ادب چیزی است که از بعد انسان بروز می کنه، برگرفته از جامعه و فامیل و اجتماع. به نظر ما ادب همین است.
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز، شنونده های خوب ما، شما علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت هم در هر کجای دنیا که باشین میتونین برنامه ما را بشنوین، چه به صورت زنده و چه اینکه به آرشیو سایت برین و برنامه روی موج جوانی را پیدا بکنین و برنامه های روزهای گذشته ما را بشنوین. دوستان عزیزی که در ایران هستند، از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و در مفصل ایران صدا هم میتونن برنامه ما را در همین ساعت بشنوند. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است.
خب دوستان عزیز، این هفته بسیار یک هفته پر از خوشی و شادی و سرور هست. هم
بله.
ایام الله دهه فجر داریم و هم اعیاد شعبانیه.
بله.
فردا هم که میلاد آقا امام حسین علیه السلام است.
بله.
و همه تو فردایش باز میلاد حضرت ابوالفضل بله. علیه السلام.
میلاد باران.
بله بله. موضوع هفته را ما هم ادب انتخاب کردیم. سوالی که از دوستان عزیز پرسیدیم است که شما بچه شخص با ادب میگین و دارای چه خصوصیاتی است یک آدمی با ادب؟
امروز هم از این میگیم که ادب چیست و چرا باید با ادب باشیم و ای که چه پیش نیازهایی داره.
بله.
محمد مشتاوی ملکزاده است. ادب اگر ما بخوایم روی ادب اشاره بکنیم، ادب چیزی است که برمیگرده به خانواده. ما یکی تعلیم داریم، یکی تربیت. تعلیم انسان در جامعه فرا میگیره، اما تربیت و ادب در فامیل. اگر ما اشاره بکنیم، کسی که میخواهد ادب داشته باشه باید اولا شخصیت فامیلی خوب داشته باشه. باز هم اشاره میکنم فامیل خوب داشته باشه. در خانه و خانواده که دشنام باشه، سر باشه، صدا باشه، چیغ زدن باشه، هرج و مرج بیشتر باشه، بی توجهی باشه، به طفل، به بزرگ، به خرد، احترام متقابل. زمانی که تو را متقابل باشه، ادب هم به وجود میآید. که نباشه دیگه ادبی در کار نیست. در کل ادب اگه ما بخوایم یک مختصر براتون بگویم، ادب چیزی است که از بدن انسان بروز میکنه، برگرفته از جامعه و فامیل و اجتماع است. به نظر ما ادب اینه.
خب در ابتدای برنامه گفتیم و دوستان عزیز ما هم میدارن که این ایام ایام خیلی خاصه هست. یکی از بزرگترین اتفاقهای دوران معاصر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده. این انقلاب زیبایی های زیادی داشته. یکی از زیبایی هاش همی مردمی بودنش هست.
درست است خانم ایدری. میتونیم بگویم که یکی از شاخصترین جلوه های زیبا در انقلاب اسلامی ایران حضور مردم است. مردم ایران مردم همیشه در صحنه هستند و همیشه هم انقلابشان را حمایت و پشتیبانی کردند.
درست است. انقلاب اسلامی ایران با همبستگی مردم پیروز شد. این انقلاب بازاری و دانشجو، زن و مرد، پیر و جوان، همه با هدف مشترک پالوی هم قرار گرفتند.
بله، همه آمدن و همه هم نقش خود خوب ایفا کردند. زنان به جای خود، مردان هم به جای خود.
به نظر آقای موحد یکی از زیباترین جلوه های این انقلاب حضور گسترده زنان بود. اونا با حجاب و عفاف کامل در مظاهره شرکت میکردن و بعد از پیروزی انقلاب هم با مشارکت خود در همه عرصه‌ها نشان دادن که چقدر در تحولات سیاسی و اجتماعی موثر هستند.
بله، بدون شک زنان هم پای مردان در به ثمر نشاندن اهداف انقلاب اسلامی هم گام و همراه بودند. خانم ایدری، شعری از فاطمه سادات پاد درباره انقلاب اسلامی ایران اینجا انتخاب
بله.
شده که اگر موافق باشین تقدیم دوستای عزیز بکنیم.
بله
بکنیم.
حتما بفرمایید، شروع کنیم.
خواهش میکنم. انعکاس عشق بود مژده ظهور، آیه امید بود سوره سرور.
گوشه گوشه اتحاد، لحظه های شاد، وحدت و شکوه بود لذت حضور.
مثل سرو، مثل ابر، مثل لاله بود پرچم سرنگ، بود مایه غرور.
سنگ بود بر دهان دولت ستم، جنگ بود با تمام حربه های زور.
انقلاب ما که تا همیشه جاودان، انفجار نور بود انفجار نور.
مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند، نه قضیه قدس پیش میاد و نه قضایای افغانستان پیش میاد و نه قضایایی که برای مسلمین در جاهای دیگه پیش میامد و پیش میآید پیش میاد. باید تا کی ملت های مسلم هم در غفلت باشند؟ چرا این ملت ها در مقابل این ابرقدرت ها قیام نمی کنند؟
این بیداری عظیمی که در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده است، این از اون حوادثی است که گاهی دو قرن سه قرن میگذرد تا یک چنین حادثه ای به وجود بیاد. از اون حوادث بسیار مهم و تأثیرگذار و تاریخ سازه. یک تحول بنیانی دارد در این منطقه اسلامی، منطقه عربی و اسلامی دارد انجام میگیرد. این نشانه بیداری امت اسلام است. بیداری امت اسلام، همین چیزی که سالهاست، دهها سال است که شعار آن در جمهوری اسلامی داده میشود، امروز در متن زندگی این کشورها دارد خود را نشان میدهد. دو خصوصیت در این تحولات وجود دارد. یکی عبارت است از حضور مردم و دیگری عبارت است از سمت و سوی دینی در این حرکت ها. وقتی مردم بیدار شدن، وقتی احساس قوت و قدرت و توانایی کرد یک ملت، هیچ چیزی نمیتواند راه او را سد کند. البته دشمنان ملت‌های مسلمان، یعنی نظام سلطه، آمریکای شیطان بزرگ، صهیونیست‌های غدار و حیوان صفت، اینا البته مشغول فعالیتن، می‌خواهند نگذارند این پیروزی‌ها به کام مردم شیرین بیاد و به معنای واقعی کلمه به پیروزی نهایی برسه. اونا دارن تلاش می‌کنن. اما اگر ما ملت‌های مسلمان بیدار باشیم به ندای قرآن که ما را به صبر و استقامت و ثبات امر می‌کند، به ما امید می‌دهد، به ما امید می‌ده قرآن. اگر به این ندای قرآنی گوش کنیم، به خدای متعال سوء ظن نداشته باشیم، امیدوار باشیم به وعده الهی و برای اون تلاش کنیم و کار کنیم، بدون شک این ملت ها به پیروزی میرسن. پروردگارا ملت های مسلمان، ملت مصر، ملت تونس، ملت لیبی، ملت یمن، ملت بحرین، ملت مظلوم فلسطین را در تحت عنایات خودت به پیروزی کامل برسان.
باران بهار بهمن وطن گل افشان شد، به کف گرفته چراغ لاله چمن درخشان شد، به هر خیابان به هر محله صدای تکبیر است، تمام ایران سرود وحدت سرای تکبیر است. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه گندم، که روزگاران خوش بیاید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا به کوبید، گل و گلاب آمد، خجست ایام شادمانی فجر آمد و تابنده شد خورشید پیروزی، باشد مبارک بر شما جشن ستم سوزی. یادآوریم فجر آفرین مردان میدان را، راهی شویم با پای دل راه شهیدان را. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه گندم، که روزگاران خوش می آید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید گل و گلاب آمد، خجست ایام شادمانی انقلاب. ساقه گندم، که روزگاران خوش می آید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید گل و گلاب آمد، خجست ایام شادمانی انقلاب آمد.
شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین از رادیو دری. خب موضوع این هفته ما هم ادب هست. امروز هم از این میگیم که ادب چیست و چرا با ادب باشیم و اینکه چه پیش نیازهایی دارن.
با ما همراه باشین.
ادب یعنی با هم نخندیم، با هم بخندیم.
ادب یعنی حریم دیگران را مثل حریم خود بدانیم.
کسی که ادب و حکمت را شعار خود می‌سازد زندگیش پر از زیبایی است.
امام حسن علیه السلام می فرمایند کامل ترین سرمایه ادب است.
میراث پدر به فرزندانش رفتار خوب و ادب هست. ای از طلام هم برای فرزندان با ارزش تر است.
پیامبر معظم ما صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ پدری مال بهتر از ادب نیک و فرزندان خود نداده است.
بله. یک سرمشق در مدارس با ما میدادن.
خب.
این که امیر خطاطی که میکردیم.
بله. بله.
با ادب باش تا بزرگ شوی.
آها.
اون وقتا شاید نمیفهمیدیم که معنیش چی است و با ادب بودن چی ارتباطی با بزرگی داره، ولی امروز خوب میدانیم که قدیمی ها چقدر زیبا و چقدر درست گفتن.
بله بله، بدون شک. یک شعر دیگه بود که بعضی کلان ها برای ما میخوندن. یادم آمد. ادب بخت و ادب تخت و ادب تاش، دهد هر بی ادب سر را
و تاراج.
آفرین. این بیت هم اشاره به این داره که ادب آدمی را کلان و بزرگ میکنه.
بله دقیقا، یکی از عوامل رشد آدمی ادب هست. شاگردی که در مقابل معلم تواضع داره و ادبیات برخورد با معلم را یاد داره میتونه از چشمه دانش او بهره مند شود.
شما مقایسه کنین، بعضی ها ابا دارن که برن پیش بعضی از معلمات درس یاد بگیرن.
بله.
با یک غرور و تکبر میگن که من برم از فلانی یاد بگیرم. توبه توبه، نمیرم. اینمی غرور بزرگترین مانع تحصیلی است، چرا که هرگز نخورد آب زمینه که بلند است.
قرار است بریم به یک شهر که ادب اهالیش سلام ادب و زبان زد هست.
به شهر هرات میریم. همراه میشیم با خانم شیما وفا گزارشگر برنامه.
درود به شما شنونده های همراه، همکاران عزیزم در استودیوی موج جوانی. روزگار همه شما همراه باشه با خوشی و خیر و سعادت و امروز هم از همراهی شما در این ولایت متشکر میکنم. همصحبت میشیم با یکی از شهروندان این ولایت. خیلی تشکر میکنم از فرصت شما. اول میخواییم که معرفی داشته باشیم از جناب شما به شنونده های همراهی خود.
سلام احترامات بر شما، بر شنونده های عزیز شما. جاوید هستم، یکی از شهروندان هرات. خوشحال شدیم که با شما هم کلام شدیم.
آقای جاوید تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم.
موضوع گفتگوی من و شما در این مصاحبه ادب هست. ادب از دید و نگاه شما چی معنا میده و در زندگی ما چی نقش میتونه داشته باشه؟
خب از جایی که شاعر میگه با ادب باش که سرمخش جوانان ادب است، اما ادب شخصیت و فرد نشان میده. خیلی خوبه که با ادب باشه هر شخص، هر فرد. فرق نمیکنه در چه جوامع باشیم، در کدام موقعیت باشین، دکترین، پروفسورین، بر جایی که رسیدین، اما ادب نشان شخصیت را نشان میده. با مو شخصیت یا ادبی که دارن، اما ادب از نشان میده که برای یک بزرگسال، یک مریض، یک شخصی که ناتوانه اجازه میدن، احترام قائل میشن که او اگر داخل یک مترو هست به چوکی بشینه از جا خو بلند میشن. یک جوان یا یک شخص با ادب که او به جا خو اونا بلند میشن که او شخصی که توانایی ایستادن نداره بشینه. خب این نشانه شخصیت یا ادب از اونها. خب دیگه سرمنشأ میگیر از جوامع مختلف، از مذاهب مختلف، از فامیلای مختلف در بزرگ شدن اینا کجا بزرگ میشن. با خب در عرصه کو میبینین که درس و تعلیم هم کم شده. آرزو داریم که باز ایتا نباشه و جوانای ما از هم از قشر ذکور هم از قشر اوناست دوچار از سردرگومی هن فعلا. دیگه خیلی تاثیر میگذاره سواد خواندن، مدرسه، مکتب، تعلیم تربیه سر از اینا خیلی تاثیر میگذاره. رشد نمیکنن. اگر همچین بمانه، همچین حالت بمانه، رشد نمیکنن. به هر حال طفلا به کجا کلان میشن؟ داخل کوچه. از داخل کوچه هم که ادب نمیاموزن. اما چی میگه که پدر معنوی پدر دوم فرد هم استاد نه یا معلم نه. خب هم ما و شما از چیزای بیاموختین، از مکتب، از پانتون میآموزین، خیلی تاثیر داره دیگه. به هر حال
یعنی جناب جاوید میگین بر علاوه از اینکه مکتب اصلی ما خانه و کاشانه هست و معلم اول زندگی ما هم والدین ما هستن که ما میتونیم افراد مؤدب و هم دیگر پذیر، پر از احترام و دیگران باشیم، باز درس و دانشگاه هم ابزار مهم مؤدب بودن ما هست در زندگی.
بله خیلی رول داره دیگه. گفتم بر جامعه که حالا فعلا افراد طفلا بزرگ میشن، خب نهایتاً کم حوصلگی از فامیلا سر میده، رخ میده بر اینا یقدر شاید نتونن، ولی وقتی که به جامعه بیرونی که طفل حالا از 7 سالگی به بعد به مکتب شامل میشه و همو محبت که استاد بره میکنه خیلی رول داره. ولی معمولا دیگه حالی چیه دیگه؟
و میگه ادب از کیو مختی؟ از بیادبان.
از بیادبان
که انشالله ما نداشته باشیم، ولی سر زبان همه فارسی زبان ها چی پیامی داره؟
خوبی برعکس جمله رو معنا میده. وقتی که شخص بی‌احترامی میکنه، بیادبی میکنه، شخص دیگه متوجه میشه که امی واقعا این کار از این نادرست بود. دیگر حتی یک وقتی میخواسته که امور انجام بده، امور انجام نمیده، متوجه میشه که هیچ شد آزرده میشه دیگه. وقتی که او شاید طرز شوخی داشته باشه، ولی متوجه میشه که همین شوخی هم نوی بی‌احترامیه، شاید طرف آزرده میشه، شاید نباید همچون. اما که میگه ادب از کیا مختی؟ از بی‌ادبان. میبینه که نمو کاری که او شخص انجام داد نوی بی‌احترامی یا بی‌ادبی بود. دیگه متوجه میشه که او اگر یک وقت تصمیم نشاشه با دوست خو با همکار خو با رفیق خو انجام بده، او را انجام نمیده، چون نه به بیادبی گفتم میشه. شاید او ظرفیت را نداشته باشه، طرف باز ناراحت بشه و احساس بکنه که برای بیادبی شده، بی‌احترامی شده.
برای ترویج موضوع ادب و احترام و همدیگر پذیری در بین جامعه به ویژه جامعه خود ما افغانستان، بر علاوه نکاتی که به او اشاره کردیم که سرلوحی همه دانش و تحصیل هست، دیگه چی لوازم و ابزار نیاز هست که ما اینا رو ترویج بدیم و بیشتر ببینیم در بین جامعه خود؟
خب بازم برمیگردم به گپ اولی که گفتم، دانش، آگاهی، تحصیلات، اینا میتونه یک شخص با ادب بساز برگرده به کل جامعه. دیگه طبقه که گفتیم شخص تحصیل کرده تا یک شخص بی سواد خیلی تفاوت های داره. از وقتی که تحصیلات باشه، آدم آگاهی باشه، انشالله که ادب به وجود میایه و جامعه پیشرفت میکنه. خلاصه باید خوشبین باشیم. حالا هر کال، هر مشکلات که شده، هر موانعی که سر را میایه، ما توصیه برای جوانا، برای پادرها، مادرها اینه که خلاصه از داخلمون خونه شروع بکنن. حالا تحصیلات، ادب، همه چیز رو شروع بکنن. دیگه انشالله به امید افغانستان آرام و خوش هستیم که انشالله آرزو اول اینه که صلح و آرامش که هست فعلا هست تا اندازه همه تحصیلات باز بشه برای همشیرها ما، برای برادرای ما، طفلکای ما. دیگه وقتی تحصیلات نباشه، مکاتب نباشه، فکر نکنم که جامعه پیشرفت هم بکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما در این گفتگو.
سلامت باشیم، خوشحال شدیم با شما هم کلان شدیم.
ما هم تشکر میکنیم از شیما وفای عزیز و پرتلاش و ای برادر عزیز ما که در گفتگو شرکت کردن. اما آقای ما باید کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. به استقبال اذان میریم و از تک تک شما دوستان عزیز خود التماس دعای خیر داریم. ما هم بر شما دعا میکنیم انشاءالله که حاجت روا باشین و هر خواسته ای که مد نظرتان به قول معروف هست بهش دست پیدا بکنید.
انشاءالله. تشکر از شما خانم حیدری که
خواهش میکنم
موعد اذان خدمت دوستان عزیز گفتین. خب میریم با استقبال اذان مغرب. دوستان عزیز بعد از اذان با شما خواهیم بود با موضوع ادب.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن